على انه وإن سلمنا أن الغرض لا تناهي الأشخاص كان لا تناهي الأشخاص غير معنى كل شخصين لا تناهي أشخاص غير تک تک الأفراد است. تک تک أفراد می آیند و می روند به دنبال هر شخصی شخص دیگر است، اما به دنبال لا تناهی که لا تناهی دیگر نیست. ما یک لا تناهی داشته باشیم، یه لا تناهی دیگر، یه لا تناهی دیگر، این چنین که نیست که. لا تناهی امر واحد ثابته. الا انه و ان سلم و ان الغرض لا تناهی الاشخاص است کان لا تناهی الاشخاص غیر معنا کل شخصین، برای اینکه و انما یذهبوا بلا نهایتین، شخصون بعد شخصین، شخصی پوشه سر شخصی میاید و میرود. لا لا تناهی بعد لا تناهین، نه اینکه یه غیر متناهی بدنبال یه غیر متناهی تا ما بگیم قایت از اینه پس جرایی را از دست دادی چیز دیگه آمد روش. لا لا تناهی بعد لا تناهین، فیزن الغایتو ها هنا موجودتون بالحقیقه در این گناه افراد، و این غایت و یه وجود و شخص منتشر در همه فرد ما، یا غایت او لا تناهی الاشخاص است. اون لا تناهی اشخاص دیگر غایت متکرر نیست که لا تناهی داشته باشیم بدون بالش لا تناهی، بدون بالش لا تناهی، این چیز منطور این لا تناهی از جا تعاقب اشخاص پیدا می شود. الحمدلله. بله؟
شخص
منتشه یا فرد ما یکیه، شخص منتشه یا فرد ما
منظور چیه؟
منظور فرد العرب تعیین دیگه، یه فرد بالاخره باید باشه در برابر ملکی امر کنی. در بحث علت غایی چند شبه بود که این شبهات رو یکی پس از دیگری نقل می کنند و رد می کنند. چون غایت یعنی چیزی که اگر این فعل به او رسید باید تمام بشود، زیرا اون نهایت و پایان است و اگر تمام نشود معلوم می شود غایت نیست. اگر فعلی هرگز آرام نمی شود و از بین نمی رود به ادامه دارد، منوش غایت ندارد. چون غایت یعنی چیزی که فعل با رسیدن به او تمام شد، یعنی نهایت و هدف، و لازمش آن است که اگر فعل به او رسید دیگر از بین برود، یعنی فعلی نباشد، فعل ادامه نداشته. و اگر ما فعلی داشتیم که منقطع نبود و دائمی بود، معلوم شد برای همچه فعل غایت نیست. اگر برای این گونه از افعال غایتی نبود، معلوم شد که لکل فعلیم که خود فعل معلول است فاعل دارد، لکل فعلیم غایتون نیست، یا لکل معلولیم علتون غایه، این چنین نیست. و در اون جاهایی که برای فعل یه منافع و فوائدی مطرح هست، اونها به جری اتفاقی است. بنابراین برای بعضی افعال اتفاقا هدفی هست، برای بعضی افعال نیست. فعل حتما باید هدف داشته باشد، این چیزی نخواهد بود. زیرا اگر ما ادعا کردیم که لکل فعل غایتون و لکل معلول علتون غایه، این موجبه کلیه نقص میشود به سالب جزئیه. بعضی از امور غایت ندارند، مثل حرکت دائمی فلک مثلا به حساب پیش نیام. اگر اون موجبه کلیه به این سالب جزئیه نقص شد، میگه جا برای اینجا به کلیه نیست که به گمیل کل فعل غایت. و مورد نقض حرکت دائمی هم حرکت فلک بود امسال. از این اشکال جواب میدن به این که اگر فعل یک امر مستمع بود. سلام علیکم و رحمت. نباید گفت بی هدف است، لکل فعلین غایت، این موجب کلیه. فعل اگر موقت بود هدف او هم با سررسی به وقتش حاصل میشه. فعل اگر دائمی بود باید این امر دائمی را طی کند و یک هدفی هم که فوق دوام است در نظر داشته باشد. اگر ما یک موجودی داشتیم اون دائما به حرکت دوری، مثلا نه حرکت مستقیم، به حرکت دوری در تحرک بود، یک فعل است و برای یک فعل باید غایت و هدفی رو در نظر گرفت. نه اینکه این فعل مقاطعی دارد و هر مقطع که رسید غایت اوست و از اونجا هم گریزان است به غایت دیگر و از اونجا هم به هدف دیگر و هاکذا، که ما بگویم سلسله اهداف لا اله نهایه است. نه، این یک فعل است و برای یک فعل هم یک غایت خواهد. حالا هدف حرکت دائم این است که اون وعده هایی که در او بالقوه است به فعلیت برسد و در نتیجه باعث دوام فعل باشد، چون پیشینیان این چنین دوام فعل توجیه می کردن، چون فعل خدا قصد نمی شود و عالم ماده اون استعداد را ندارد که یک جا فعل را دریافت کند، باید تدریجا دریافت کند. یک امر تدریجی می خواهد که شرایط و استعدادهای عالم ماده را شکوفا کند. با گذشت فصول مختلف یک سنین و ماه ها و امثال ذلک، استعدادهای موجودات زمینی یکی پس از دیگری بروز بکند و مبدأ متعال که دائم الفیض است، این عالم ماده به وسیله این حرکت دائم یکی پس از دیگری استعدادهای ایناش روشن می شود، اومد شایسته دریافت فیض خواهند بود. این حرکت دائمی فلک مثلا یک رابطی است که اون فیض دائم به این موجودات مستعد برسد و این موجودات مستعد بتوانند از اون فیض دائم بهره بگیرند. این دو نکته در دوام حرکت است. علی حال معنای این که این شیء غایت دارد اینه که این فعل اگر موقت است بعد از او باید هدف باشد، اگر دائمی است فوق دوام یک امرست به نام هدف غایت. نینه که این شیء یه غایتی دارد، به او که رسید باید آرام بشد، معذرت آرام نمی شود، از او هم میگذرد به دومی و به دومی هم که رسید آرام نمی شود، میرسد به سومی و هاکذا. نه که سلسله اهداف لا اله نهایه باشد. این یک فعل مستمر است، برای هر فعل غایت است. شما اگر خواستید اون موجب کلیه را نحوز کنید، باید یک مورد بیارید که یک فعل، حالا چه دائمی چه غیر دائمی، فعل هست و غایت ندارد، معلول هست و علت غایی ندارد، و این چنین نقضی رو نیاوردید. این راجع به دوام حرکت که یک از اشکالات بود. و اما الحرکت و ظاهرت و الى غیر نهایه، اگه همچه حرکت داشته باشیم، جوابش دوتاست. یکی این که فنها واحدتون بل اتصاله کما علمت فی طبیعیات، این حرکت دائمی یه نگاه هم دارد. چه هاش کنه؟ چهار
خطی باری نصف چهارم بسیم.
فإذن الغایتو ها هنا موجودتون بالحقیقه و هی وجود شخص منتشر اولا تناه الاشخاص. در اون گونه از مواردی که افراد کثیرن هدف طبیعت یا فرد و ماست یا عدم تناهی اشخاص است، میخواهد اشخاص لا اله نهایه تحقق پیدا کنن، این لا تناهی اشخاص غایت است و این لا تناهی هم حاصل است. اگر لا تناهی فوق لا تناهی و لا تناهی بعد لا تناهی بود، این جای اشکال هست که ما بگوییم غایت فوق غایت به علت غایی فوق علت غایی. ولی اگر گفتیم هدف طبیعت این است که یک فرد باشد، فرد ما، یا نه هدف لاتناهی اشخاص است، در هر دو حال اهداف مترتبه نیست. اگر هدف فرد ما بود، فرد ما هدف است و موجود. اگر هدف لاتناهی اشخاص بود، لاتناهی اشخاص هدف است و اشخاص مستمرن موجودن که در جمع یک لاتناهی، نه که غایتون فوق غایت و علتون غایی برای علتون غایی. در هر دو حال علت غایی موجود است و یکی. فعلاً الغایتو ها هنا موجودتون بالحقیقه و هی اون غایت یا وجود و شخص منتشر او لا تناهی الاشخاص است. ثم شخص الذی یؤدی الی شخص آخر الی ثالثین الی رابعین لیس هو بعینه غایتن به طبیعت الکلیه. اگر لا تناهی اشخاص رو میبینید، هر فعل را به فاعلش و به غایتش باید سنجید. فعل شخصی فاعل شخصی و هدف شخصی دارد، فعل کلی فاعل کلی و هدف کلی دارد. این شخص خارجی به نام زید که محقق شود یک واحد شخصی است، برای این یک فاعل شخصی است و برای هم یک غایت شخصی است. این شخص از یک شخص معین به دنیا آمده و به سمت شخص معین هم حرکت میکنه. پس یک فعل و یک فاعل و یک هدف. اگر مسئله صورت نوعی انسان مطرح است، یک فاعل کلی دارد که کل انسانیت را تدبیر میکند و یک هدف کلی هم دارد که بقا نوع باشد. پس اگر فعل کلی شد فاعل کلی و هدف کلی، اگر فعل شخصی شد فاعل شخصی و هدف شخصی. ثم شخص الذی یؤدی الی شخص آخر، که اون دومی یؤدی الی ثالثین و اون سومی یؤدی الی رابعین. این شخص که لیسه هو به عینه غایتن به طبیعت کلیه، هدف طبیعت کلی که شخص نیست. حتی یه حال اگر به این شخص رسید باید بیستد، چرا باز تولید و توالد ادامه دارد، به شخص دوم میرسد. و اگر به شخص دوم رسید چرا نمیستد، به شخص سوم میرسد و هاکذا و هاکذا. شخص غایت برای طبیعت نیست، تا طبیعت کلی به شخص رسیده باید بیستد و چون نیستد نمیشه علت غایی ندارد. شخص علت غایی طبیعت جزئی است، نه طبیعت کلیه. این شخص لیسه هو به عینه غایتن به طبیعت کلیه، بلکه اینها غایتن به طبیعت جزئی. برای طبیعت جزئی فاعل جزئی و غایت جزئی، برای طبیعت کلی فاعل کلی و طبیعت کلی. فعلاً هی غایتون به طبیعت جزئی، این خصوصیت ها هدف طبیعت جزئی است. فلیس غیروها بعدها قرضن و غایتن لتلک طبیعت الجزئیت التي هی غایتها. این خصوصیتی که در زیده است، این هدف، این خصوصیت قبلی بود به نام امر. این موجودش خارجی به نام امر، این یک طبیعتی است فعال و کوشا تا به شخص خاص برسد و رسیده. یک فعل شخصی است که یک فعال شخصی دارد و یک غایت شخصی. دیگر این چنین نیست که به اون شخص که رسیده از اون شخص بگذرد، به اون شخص میرسد و می آرمد. خلاصه این فعل اون فعال شخصی اونم هدف شخصی. فعلاً هی این خصوصیت شخصی غایتون لطبیعت جزئیه. فلیسه غیروها بعدها غرزن و غایتن لتل که طبیعت جزئیت لتی هی غایتها. غیر از این طبیعت جزئی چیز دیگر هدف نیست. این فرد می کوشد که به این خصوصیت شخصی برسد و رسیده، دیگر افراد بعدی هدف این تغییر شخصی نیستن. حتی یه حال که این شخص وقتی به اون رسیده چرا آرام نشد؟ فلیس غیر این طبیعت جزئی بعد از این طبیعت جزئی غرضان و غایتن مثل که طبیعت جزئیه. این خصوصیت زید حرکت کرد که به امر منتهی بشود بشد، دیگر بکر و خالد هدف این نیستن. اومد از نوع فعالیت دیگر و امر شروع میکند که اون یه فعل شخصی است، دارد و فعال شخصی و هدف شخصی دیگر. این حسه دارد به سوی اون درخت معین میرود و رسید و آرام میشوند. اونگاه اون درخت شروع به فعالیت میکند، خودش حسه میپروراند و زمینه میشود برای شجر سوم، اون هم تمام میشود. شجر سوم باز از نو شروع میکند به کار، بخواد به شجر چهارم برسد، تمام میشود. دیگر پنجمی غایت سومی نیست، پنجمی غایت چهارمی، چهارمی غایت دومی نیست، غایت سومی. فلیس غیر از این خصوصیت جزئی بعد از این خصوصیت جزئی غرضاً و غایتاً به تلک طبیعت جزئیه که هی این خصوصیت جزئی غایت اوست. شجر چهارم دیگر غایت برای شجر دوم نیست، شجر دوم به سمت شجر سوم حرکت کرد و رسید.
شجر
پنجم
قایت
شده
شجر اول و اون
وسایل
همه وسیله باشه،
یعنی قایت بالعرض باشه.
نه
بالذات،
هم
وسیله باشه. وسیله استن با فعل قایت شخصی باشد که فاعل مستقیما با او ارتباط داشته باشد.
بله، قایت شخصی هستش
که مثلا در
شجر پنجم
اومد، خود فاعل در موقع سوم چهارم از بین میره، اونها شروع فعالیت میکنن. ما چگونه میتوانم بگوییم که مستقیما این شجر اولی داشت به سراغ شجر پنجمی میرفت، در حالی که وقتی که شجر پنجمی میخواد احیا بشه شجر اولی پوسیده و از این رفته؟ اون در صورتی است که اون فعال تا آخر بمونه.
و بعد که درخت میشه این کجا باقی
میمونه؟ بعد شکوفا شده که همین بعد است که درخت شد.
خب ما همین درخت است که اون درخت شد،
اون دیگه نشد، اون دیگه فرسوده شد، اون درخت هیزم شد و حرکت شد.
اون فعلیت و تغییر 100% استکمال
میشه. بله، 100% میمونه سر، یعنی ناقص کامل میشه دیگه، نقصش از بین میره،
اون تغییر از بین میره، اون تغییر که منای نقص بود از بین میره.
بله خب، نقص از بین میره، یعنی عدمی از بین میره دیگه، نعمه وجودی از بین میره، ناقص کامل میشه. و اعنی به طبیعت الجزئیه علا قوت الخاصت تدبیر به شخص الواحد. وقتی ما میگیم طبیعت جزئی یعنی اون نیرویی که در همین محدود تدبیر میکنه. این شجر هدفش آن است که این میوه را فلو میوه را برویانه رویانه بتمون شد. اونگاه در درون اون میوه یه هسته ایست که اون میتواند زمینه باشد برای شجر سامی و میوه بعدی، اون یه فعلیست و یه فعالیست و یه هدفیست شده. و اعنی به طبیعت الجزئیه الغور و تلخواست تدبیر به شخص الواحد. و اعنی به طبیعت الکلیه القوة الفائزة في جواهر السماويات كشيء واحد كهي المدبرة الكلية في الكون. مثلا توی وحدتی برای این وحدت نوعی برای موجودات این عالم هست، یه مدبر عامی هم که نفس کلی دارد که کلیت در اونجا به معنای سعر شمول است. مثلا اون طبیعت کلی، اون موجود ثابت این نو را می پروراند، نظیر رب و نو باشد، گرچه ابن سینا به اون معنا رب و نو را نمی پذیرد، یه تنظیریست. علی حال یک موجود ثابت این نو را می پروراند، یک موجود شخصی جزئی از بین رونده یک موجود شخصی جزئی از بین رونده را می پروراند. پس هر فعلی علتی دارد و معلولی، فقایتی دارد و فایلی.
این عالم ما نمی شود نور واحده
مثلا انسان یک نوع است،
انسان برای کلش مثلا یه نوعی که نفس کلی اینا رو اداره کنه.
اگر برای مجموعه عالم طبیعت هم یه بهره قائل شدیم، یه موجود بالاتر دیگه نفسی نخواهد بود، عقلی اینا رو اداره میکنند که عقل فعال را اینچه نمیبین داشتن. و اعنی به طبیعت الکلیه القوت الفائزت فی جواه السماویات که شیء واحد که هی المدبرت الکلیت و فی الکون عالم کن نزیر عقل حال. و انت تعلم هذه کلها من بعد هذا، که بعدا نحوه تدبیر موجودات عالی نسبت به سافل مشخص خواهد شد. بنابراین اگر ادعا این بود که لکل فعل غایتون و لکل معلول علتون غایه، این موجود کلیه به کلیتش محفوظ هست و لا تناهی اشخاص نمیتواند نبود باشد و مسئله حرکت هم که بیان شد. و عمل حرکت و ظاهرت و الاغیر نهایه، این یک فعل است، نه چندین فعل، نه یک فعل باشد به چندین غایه. فعل نها واحدتون به اتصال کما علم در طبیعیات، این یک مطلب. و ایزن فإن الغرض في تلك الحركة ليس هو نفس الحركة بماهية هذه الحركة، این موجودات فلکی مثلا که میگردند دائما در حرکتند نمیخواهند بگردند برای حرکت، حتی یغار که فعل بیغایت است، میخواهند بگردند که اون اوضاعشون از غرب فعلیت میآید و مجرای فیض باشن تا موجودات عرضیه که پس از دیگه این فیض دریافت بکنن. که قدر اقوات ها فی اربعت ایام سوان لسائلین، این را به فصول اربعه در فصول اربعه تطبیق کردن. فإن الغرض فی تلک الحرکه لیس هو نفس الحرکه بماهی هذه الحرکه در الغرض هناک الدوام الذي نصفه بعد، اون دوامی که بعدن توصیفش میکنیم که چه نحو دوام دارد. و هذا الدوام معنا واحد، یک واقعیت مستمر است، نه چندین واقعیت گسیخته. الا انه متعلق الوجود به اشیاء لیسلم ان عددها به غیر نهایت، این حرکت مستمر وابسته است و مجرای فیض اشیاء فراوان است که پس از دیگری در عالم طبیعت یافت می‌شوند. اگر این یک نواخت ساکن و ثابت بود، فصولی پیدا نمی‌شد و استعدادها بروز نمی‌شد. این
ما اگر این همه سخن رو به نفسی صورت بندی رو کنیم رو جده بندی که این نفس قاید داری فکر مثلا مارا این آنجا هر این چیز رو منی خود سخت رو دارد شو وقتی این همه که نهایتش مثلا همینجور بیدیم که گردش فلک کلت از هم برای دوام شد چون مثلا فرس این رو همینجور این رو به فلک مدیم زمین میگرده از ایدار خوشی تا فصول ایجاد بشن وقتی به این صورت بیدیم که قاید به حریقات زمین ایدار خوشی کرده به زمین ایدار خوشی ایجاد فصول است. همین سخن میشه به نفی دوباره صورت بندی کرد که این نفس باید در اختیار میشه بگیم که گردش زمین را خوشی علت است از برای ایجاد خوشی. بنابراین در اینجا ما هر گونه اشاره و چیزی رو نسبت به قایت حذف کردیم، اینجا لازم است بگیم قایتش این علت است از برای ایجاد خوشی و علت است از برای دوام که سر برنامه های خودش میشه.
بله، مثلا بگیم قایت نداره. خب علت هست برای اینکه فصول پیدا می شود، بعد فصول پیدا می شود، فصول از کار اوست، اما استعدادها به وسیله این ظاهر می شود، این شهر هست.
منظورم هست که شما وقتی که اون فرمود که چیزی حرکت میکنه تا رقایتی برسه، اگر همین سخن که چیزی حرکت میکنه تا رقایتی برسه ما به نحوی صورت بندی کنیم که نفس رقایتی در اشتراک نشه، اگر اینها سخن معقولی باشه تمام که مثلا بگیم که زمین یه دور خوشی حرکت میکنه ها این سه خصوصی اینجا شد رقایتش این است که اینجا شد همین میتونیم این زمین یه دور خوشی حرکت میکنه که به طور گردی زمین یه دور خوشی علت اصلا برای یه دور خوشی به این تحصیل ما هر دونه اشاره این رو نسبت به قایت یه سخن خودم رو حفظ کردیم ولی که اصلا لازم است بگیم قایتش این هست و بسیاری از مثلا حسن بالا می فرمانه که باری این شاید فروض میمیند برای این خواهد باران است که مثلا هستن گیاهان رو سیراب کنند. مثلا بگیم باران علت هست فروض میشه باران علت هست برای سیرابی گیاهان رو سیراب کنند.
علت یعنی علت غایی دیگه.
بله؟
یعنی علت غایی دیگه.
باران علت غایی برای ریزش
بله. بله چون باران میآید میرود او. نه اینکه باران اینجا میبارد او اونجا سرد میشود. باران میآید که خودش خود باران بشه یا.
بله.
میشه که آیت دیگه.
باید باران چیه
اینجا؟ گل شدنه. میوه شدن.
میوه شدن. خب مثل میگیم ریزش باران علت هست برای پیدایش
میوه. نه دیگه چون خودش داره به اون سهم میده من میشه آیت دیگه.
بعد این
تحصیلی
که
به تحصیلی
باید
کشه مردم
اینه که اگر
بسید
اشاره به
قایت
هست کنید
که
در این حال با معنی
باشید
کنید
که نمیدیم قایتش
نیست.
چون ما نمیخوایم لفظ رو بگیم تا اینجوری بگیم یا اینجوری بگیم، مستشکل میخواهد قایت رو انکار کنه، او باید بگه که اینجا هدف نیست چون بحث به اشکال رو بگه. مستدم گفته بود که لکل فعلن فاعلان ولکل فعلن قایت، او باید طوری این مسئله رو تنظیم بکند که بگد ما در اینجا فعلی داریم و هدف ندارم. او باید این چنین سخن بگوید و تثبیت کند که در اونجا حرکت بی هدف است، در اونجا روش باران بی هدف است، در اونجا روش گیا بی هدف است، تا این موجب کلی
نه. مثلا
یعنی هدفی نداره، پس این فعل آینده نخواهد داشت. نه دو تا حرفه، یه وقتی ما میگیم آینده گنگی داره، پس آینده نداره. یه وقتی میخوام بگیم خودش میخواد به او برسد، البته قایت وقتی که در عالم موجود هست و ممکن است فاعل میخواهد، اما قایتان للفاعل و علتان قاییتان للفعل، خودش موجود ممکن است و فاعل میطلبد. اگر گفته شد قایت یا علت قایی، نه به این معناست که دیگه فاعل نمیخواهد، یقینا یه فاعلی رو ایجاد کرده، منتها اون فاعل از راه فعل به او رسیده است. فعل رابطه بین فاعل و هدف است و این فعل با همه اشیاء عالم ارتباط ندارد، با یه سمت معین در ارتباط است و اون هدف هم با همه اشیاء عالم ارتباط ندارد که بشود او را همه جا پیدا کرد، باید اینجا پیدا کرد. میشه قایت، قایت البته موجودی است ممکن، فاعل میخواهد، علت فاعلی میخواهد، کسی او را آفرید در حقیقتش نیست، اما علتان غاییتون للفعل و غایتان للفاعل، که این فعل درد به سمت او میرود نه جای دیگر و او را هم باید اینجا جستجو کرد نه جای دیگر. این میشه علت غایی بخواهی و الان با بگیم حالا که غایت شد دیگه فاعل ندارد یا فعل چیزی نیست، نه، اگر غایت است و موجود است ممکن است، اگر ممکن است فعل است، اگر فعل است فاعل میخواهد، غایت فاعل میخواهد، علت فاعلی میطلبد و ماننده. منتها نظام غایی میگوید که از این فعل بپرسی کجا میری راهش مشخص میکنیم، یه اونجا میروم ولا غیر، از اونجا بپرسی که با کی رابطه داری تا کجا پیدا کنیم، میگه در کنار این فعل پیدا کن ولا غیر. این نظام غایی و نظام غایی نه به این معناست که حالا اگه چیز غایت شد دیگه فاعل نمیخواهد، نه، موجودیست ممکن، اگه موجودیست ممکن میشه فعل، اگه فعل است لهو فاعل، خودش فعل است، منتها فعل دوم نیست، فعل معل واسطه است، فاعل دوتا کار نمی کند، یک کار میکند که به اون دومی برسد. و هازد دوام معنان واحدون الا انه متعلق الوجوده به اشیاء لیست. بپرسی که با کی رابطه داری، تو را کجا پیدا کنیم، میگه در کنار این فعل پیدا کن بلاغه. این نظام قایی و نظام قایی نه به این معناست که حالا اگه چیز آیت شد دیگه فایل نمیخواهد، نه موجودیست ممکن، اگه موجودیست ممکن میشه فعل، اگه فعل است لهو فایل هم. خودش فعل است، منتها فعل دوم نیست، فعل معل واسطه است. فاعل دو تا کار نمی کند، یک کار می کند که به اون دومی برسد. و هذا الدوام معنا واحد الا انه متعلق الوجود به اشیاء لیسلم ان عددها به غیر نهایتین، که این فیض گسترده لا اله نهایه دوام داشته. اینها در نظام عینی چند تا نقض کرده بودن که موجب کلیه را به این سوال به جزئیه نقض کنن، که لکل فعل غایتون و لکل معلولین علتون غاییه، خواستن این را نقض کنن. در نظام علمی هم خواستن این را نقض کنن، گفتن به این که در نظام علمی ما میبینیم به این که دو تا مقدمه ما را به یک نتیجه میرساند، اون نتیجه را با یه مقدمه علاحده ضعیه میکنیم ما را به یک نتیجه میرساند و هم حقیقتا هرگز رشته مقدمات و نتایج گسستنی نیست، تموم شده نیست که حالا ما به جایی برسیم که علوم تمام شده باشد دیگر نتوانیم روی اون نتیجه دیگر رو بگیریم. این چه نیست؟ اگر نتیجه غایت مقدمات است و اگر نتیجه تمام شدنی نیست، معلوم شود مقدمات غایت نتیجه ندارند، معلوم شود استدلال که یک فعل علمی است، تفکر که یک کار علمی است، هدف ندارد، چون غایت یعنی چیزی که اگر فعل به او رسید بیستد و اینجا تمام نمی شود. این رو هم جواب میدن فرمون که و اما حدیث و المقدمات و النتیجه که یکی از موارد نقض بود، فیجب ان یعلم ان المراد بقولنا ان العلت الغائیت تتناها و ترفو. این که میگوییم علت غایی آن است که تمام بشود و بیستد، یعنی علت غایی هر چیزی تمام شده نیست. یک فعل جزئی یک فاعل دارد و یک هدف. این فعل جزئی غایتی دارد که به اونجا میرسد و تعریف. حالا اگر از اونجا یک فعل جدید شروع شد، این نه به اون معناست که غایت اولی تمام نشده یا اولی به غایت رسید و نیستد، نه، یه فعل جدیدی شروع شد لهو غایت مراد. اونجا این متفکر دوباره یه مقدمی را با نتیجه زمینه می کند، استدلال می کند، یه نتیجه جدیدی می گیرد. این یک فعل، یک فعال، یه هدف. وقتی به نتیجه دوم رسید، یه مقدمی را از خارج زمینه نتیجه دوم میکند، این انضمام، این استدلال، این تفکر یه فعل علمی است جدیدن، یه هدف علمی دارد جدیدن. وقتی به نتیجه چهارم رسید، او را با یه مقدمه دیگه زمینه میکند، میشه قیاس پنجم، یه فعل جدید است، یه غایت جدید. ان المراد بقولنا ان العلت الغائیت تتناها و تقفو، مراد این است که ان العلت الغائیت التي بحسب فاعل واحد و فعل واحد این تتناها تموم میشه. و مراد این است که ولا يجوز ان يكون فاعل طبيعي او اختياري يفعل فعلا يروم به بعينه غايتا بعد غايتين من غیر ان یقف عند نهایتین. این که ما میگوییم هر فعل غایت دارد، یعنی ممکن نیست هیچ فاعلی، خواه طبیعی خواه اختیاری، خواه فاعلی که روی علم و اندیشه کار میکند، خواه فاعلی که بی علم و اندیشه کار میکند، یک فاعلی یک غایت داشته باشد، به او برسد، آرام نشود، به دنبال هدف دیگر برود، همین فعل که همین فاعل را دارد، همین فاعل معین کمی فعل معین را دارد، از اینجا به سراغ هدفی برود و آرام نشود، به سراغ هدف دوم برود و آرام نشود و هاکذا. این میگن محاله، نه اینکه یک فاعل یک فعل داشته باشد به هدف برسد و بیارمد و از اونجا یه فعل جدیدی شروع بشود، یه هدف تازه رو تعریف کنند. مراد این است که ولا یجوز ان یکون فاعل، حالا طبیعی جون او اختیاری، این یفعل فعلا که یروم اون فاعل و همین فعل مایت یفعل فعلا که یروم به این فعل معین غایتن بعد غایتن من غیر ان یرفع عند نهایتن، این مراده. ولی و اما المبدا الواحد اذا کان قد یستر عنه فعل بعد فعل و یسیر به حسب کل فعل فاعلا غیر الفاعل الذی کان به حسب الفعل الاخر و این لم یکن به ذات و الموضوع غیرهو، اگر یک فاعلی یک فعل انجام داد با این فعل به هدف رسید، بعد از او یک کار دیگری رو انجام داد، این در حقیقت این فاعل غیر از اون فاعل است، این فعل غیر از اون فعل است. این که میگیم این فاعل غیر از اون فاعل است، لازم نیست ذاتن این فاعل غیر از اون فاعل باشد، مثل زید و عمرو یا این شجر و اون شجر، نه اعتبارا اعتبار عقلی که مصحح هم دارد، این فاعل غیر از اون فاعل است. کسی یک کار انجام داده، وقتی که ابتکاری کرده، ای رو اختراع کرده، حالا میخواد ازش بهره دیگر بگیرد، نمیشه گفت که این فاعل همون فاعله، نه این فعل غیر از اون فاعله، فعله این فاعل غیر از اون فاعله، این هدف هم غیر از اون هدفه، گرچه این شخص همون شخص است، اما فاعلیت به معنی او فاعلیت متعدده. و اما المبلغ الواحد اذا کان قد یستر عنه فعل بعد فعل و یسیر و همین مبدا واحد به حسب کل فعل فاعلا غیر الفاعل الذی کان به حسب الفعل الاخر و این لم یکن به ذات و الموضوع غیره، اگرچه ذاتن و موضوعا این شخص همون شخص است، اما من حیث الفاعلیه این شخص غیر از اون شخص است. یه وقت هست یه فعل مرکبی دارد، میخواد اتومبیل بسازه، این تمام این پیچ ها و مهره ها رو که فراهم میکند جمع و نزدیش میکند، همه کار واحد است برای یه هدف. یه وقت میخواد نه یک پیچ اختراع کنه یا یک مهره بسازه، اصلا اتومبیل سازی در نظرش نبود اصلا، چون فاعل علمی، تک تک اینها رو که ساخت کم کم به این فکر افتاد که اینها رو جمع کند یک واحد صنایع بسازد. بنابراین اونجا که تک تک در نظر داشت چند تا فعل بود و چند تا فاعل و چند تا هدف، اینجا که میخواد جمع بکند یک واحد صنایع بسازد، یک فعل است، یک فاعل و یک هدف. و این لم یکن به ذات و الموضوع غیرهو فیجوز ان یتکسر غایاته، چندین هدف دارد چون چندین فعل است و چندین فاعل، و یکون له به حسب کل کون منه فاعلا و یکون له به حسب کل کون منه فاعلا غایتون اخرى، در هر فاعلیتی یه هدف جدیدی دارد. ده تا کار که میکند ده تا فاعلیت دارد. و این جاز ان یعتبر له کونه فاعلا بعد کونه فاعلا الى غیر نهایه کانت غایاته به غیر نهایه، اگر فرض بشود که اون توان را دارد که پشت سر هم کارهای بیشمار بکند، اهداف بیشمار را همیشه برای او تصویر کرد. در حقیقت فعلهای متعدد، فاعلهای متعدد، اهداف متعدد، این اصل کلی. درباره نتیجه که گفتی پس معلوم می شود که اگر یک فاعل باشد و یک فعل و غایت های متوالی داشته باشد که به هیچ کدام از اینها اکتفا نکند، این معلوم شه غایت نداره. اما اگر فعل های متعدد باشد و فاعل های متعدد و اهداف متعدد، این نه تنها نقض سخن ما نیست، تأیید سخن. این اصل کلی. در باره نتایج و مقدمات که نقض علمی بود، این چنین است. وقتی ما دو تا مقدمه داشتیم به نتیجه رسیدیم، ترتیب دو تا مقدمه استدلال از تفکری کار علمی است. متفکر فاعل، نیل به نتیجه هدف. از اونجا به بعد یه فعل تازه شروع می‌شود، یه مقدمه دیگر با نتیجه ضریب می‌کنن. این ضریب کردن یه تفکر جدید است، یه استدلال جدید و یه مستدل جدید و یه هدف تازه. لذا می‌فرمایند ثم نتیجه یه علتون غایت و تمامیت القیاس الذی یکون علی مطلوب محدود و کل ترکیب قیاس فعل مبتدا. هر جا که ما قیاس تشکیل میدیم یک کار تازه ای. ولی نفسه به حسب کل قیاس فعل مستأنف. نفس در هر قیاسی فعل تازه دارد، هر قیاسی که تشکیل شد فعل جدیدی است. ولی نفسه به حسب کل قیاس فعل مستأنف یستر ان استحقاق و ان یقال لها فا ان یقال ان یقال لها فاعل مستأنف. هر قیاسی فعل جدیدی که شایسته است ما بگویم نفس در اینجا کار تازه کرده، فاعل تازه است. یقال لنفس فاعل مستأنف و فی کل واحدت من مرات کونه فاعلا غایتون محدودتون به اینها. در هر مره و در هر مرتبه که نفس فاعلیت تازه دارد، فعلی جدی انجام داد، قاعد تازه دارد. فی کل واحدت من مرات کونه فاعلا غایتون محدودتون به اینها. لا یجوز ان یکون ظاهرتن الى غیر نهایتین. این فعل اهداف لا الى نهایه ندارد. این فعل این قی مقدمتین به سراغ اون نتیجه می رود و بس، کاری به نتایج دیگر ندارد. این فعل معین، فاعل معین و علت غایی مشخص دارد. اونگاه اون موجود علت غایی خودش یک موجودی است با موجوداتی که در ارتباط می شود اینها را جمع هم کرد به تفکر جدید و بهره تازه برد. از لکل قیاس واحدت واحدن نتیجتون واحدتون لا محاله و اما شکر لذیت الحمد لله.
ببین دایره دیگه صدای آقا کمه.
آره بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث علت غایی به منظور اثبات این که العلت الغاییت و موجودتون شکوکی تر شد که باید این شکوک حل می شود. یکی از اشکالات علت غایی این بود که علت غایی بر فرض وجود یلزم من حدود، زیرا میگوین علت غایی باید اول باشد تا انگیزه برای فاعل در تحقق فعل و صدور فعل از فاعل یافت شده باشد و از طرفی به وسیله فعل فاعل اون غایت موجود می شود. پس علت غایی هم باید قبل از فعل باشد و هم باید بعد از فعل باشد. هم قبل از فعل است که فعل از او نشأت می گیرد چون علت است، و هم بعد از فعل است چون غایت الفعل است به نهایت العمل. از این نظر که علت است باید قبل باشد، و از این نظر که نهایت و پایان است بعد از فعل انجام می گیرد. یک شی هم باید قبل از فعل باشد هم باید بعد از فعل باشد. این یلزم الدور. یتوقف الغایتو علی الفعل و یتوقف الفعلو علی الغایه. این محذور هم درباره غایت است هم درباره فعل، این دور هم درباره غایت است هم درباره فعل. فعل اون وقتی که نیست باید باشد، غایت اون وقتی که نیست باید باشد. این خلاصه اشکال در وجود علت غایی از نظر لزوم دور. جواباً می فرماند دور وقتی باطل است که موقوف و موقوف علیه واحد شخصی باشد، یعنی اگر الف بر با تقدم داشت و با بر همین الف، این میشه دور. اگر الف متوقف بر با بود و با متوقف بر همین الف من جهت این واحده میشود دور. ولی اگر الف متوقف بر با بود من جهت و با متوقف بر الف بود من جهت این اخرى، این تعدد جهت رافع دور است. در مقام هم این چنین است. علت غایی رو ماهیت و مفهومی که دارد، اگر این ماهیت و مفهوم وجود علمی داشته باشد می شود علت غایی و مقدم بر فعل. همین ماهیت و مفهوم بخواهد وجود عینی و خارجی پیدا کند می شود مؤخر از فعل. این انگیزه به وجود حل علمی مقدم است، به وجود حل عینی مؤخر. این ماهیت و این مفهوم در ذهن که یافت می شود مقدم است و در خارج که یافت می شود مؤخر. و فعل متوقف بر وجود علمی ما غایت است، ولی وجود عینی غایت متوقف بر فعل. اینی که این تعدد جهت رافع دور. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما شک الذی یلیه، اون اشکالی که بعد از این اشکال قبلی مطرح است اینه. فینحلو به ان یعلم ان الغایت تفرزو شیئا و تفرزو موجودا، بین شیئیت غایت و بین موجودیت او فرق است. یک شیئیت است و یک وجود. انسان یک شیئیتی دارد که همون ماهیت اوست و یک وجودی دارد که همون تحقق عینی اوست. سلام الله علیه. اگر ماهیت غیر از وجود است، شیئیت غیر از وجود است، گرچه لازم همند، علت غایی شیئیتش مقدم و وجود خارجیش مؤخر. فینحلو به ان یعلم ان الغایت، در او دو جهت هست، تفرزو شیئا، این یک جهت، و تفرزو موجودا، این جهت دیگر. من حیث شیئیت امری و من حیث الموجودیت امر آخر. و این دو جهت عین هم نیستند، زیرا و فرقون بین شیء و الموجود، انسان چیزی، موجودیت او چیزی دیگر. شیئیت انسان به هم ماهیت اوست و وجود او غیر از شیئیت اوست.
این حرف اساس وجودی
نیست؟ بله؟
این حرف اساس وجودی نیستش، این که بین ماهیت و وجود داره فرق داره و اثرت داره با موجود خارجی؟
البته اصالت وجود از بسیار از کلمات ابن سینا بر میاد، اما اینجا فقط در صورت فرق بین وجود و ماهیت و فرق بین شیء و الموجود. و این کان شیء لا یکون الا موجودا، گرچه شیئیت بدون وجود نخواهد بود، و وقتی شیء برای چیزی صادق است که او موجود باشد. و فرق بین شیء و الموجود، و این کان شیء لا یکون الا موجودا، کل فرق بین الامر و لازمه، لازم و ملزوم غیر همند گرچه با همند. شیئیت و وجود غیر همند گرچه با همند. پس این در تحلیل شیئیت و وجود دوتان گرچه این که امر و لازم او دوتا.
این امر خارج از ذهن اینجا
شیعیت؟ بله شیعیت غیر از وجود است. البته بله. وقد علمت هازا و تحقق تهو در بحث مسابقت وجود با شیعیت این مسئله گذشت که شیعیت عین وجود نیست، غیر وجود است گرچه ملازم همان و با همان و مانند آن. وقد علمت هازا و تحقق تهو اما واستعنف تأمله من الانسان. یک نمونه ای ما درباره انسان ذکر میکنیم که شیعیتش غیر از موجودیت اوست. واستعنف تأمله من الانسان فإن للانسان حقیقتا هی حده و ماهیته من غیر شرط وجود خاص او عام. انسان یک ماهیتی دارد که مای غالف جواب ما هست که اون حیوانات بودن است و هستی دارد. ماهیت او غیر از هستی اوست. در ماهیت او هستی عقص نشده، نه هستی خاص، نه هستی عام، نه هستی ذهنی، نه هستی خارجی، نه هستی بلقوه، نه هستی بلفه. شیعیت امریست، هستی امر دیگر. فإن للانسان حقیقتن هی حده و ماهیته من غیر شرط وجود به یکی از انها ششگانه وجود خاص او عام. این دوتا فل اعیان او فی نفس، این چهار تا بالقوت شیئون من ذالک او بالفل، این ششتا که اگر بررسی شود این جهات ششگانه به جهات بیشتر تبدیل خواهد شد. شیعیت امریست، موجودیت امر دیگر. و کل علتین فإنها من حیث هی تلک العله لها حقیقتون و شیعیتون. اگر شیعیت با موجودیت فرق می کند، ماهیت غیر از وجود است، این یه اصل کلی است. این اصل کلی رو در علت هم مطرح میکنید. هر علت یک ماهیتی دارد و یک وجودی. علت غایی به ماهیت ها مقدم است و به وجود هل خارجی مؤخر، پس دور مرتفع می شود. و کلو علتین فإنها من حیث و هی تلک العله لها حقیقتون و شیعیه، هم تحقق خارجی دارد و هم شیعیت مفهومی. پس دو حیثیت در او است. فل علت الغائیتو هی فی شیعیتها، یعنی در اون تحقق ماهویش، سببون لان یکون سائر الالله موجودتن بالفعل الالن. این علت غائی که در ذهن ترسیم شده است، حضور اون ماهیت در ذهن باعث می شود که علل سگانه، یعنی علت فاعلی و علت مادی و علت سوری، علت بالفعل بشوند. مثلا یک کاتب اگر خواست چیزی را بنویسد، خودش فاعل و کاتب بالقوه است، همکنون کاتب بالفعل نیست. ابزار کتابت، مادی کتابت و صورت کتابت هم مادی بالفعل نیستن، صورت بالفعل نیستن، یعنی علت قابل نیست، هیچ کاری انجام نگرفته. ولی وقتی انگیزه در این نویسنده پیدا شد، او دست به قلم می کند، خود که فاعل و کاتب بالقوه بود می شود فاعل و کاتب بالفعل. اون کتابت و مکتوب که مکتوب بالفعل قوه بود می شود مکتوب بالفعل. این علت فاعلی و علت مادی و علت سوری که قبلا بالقوه علت بودن، وقتی علت غایی در ذهن محقق شد، هر سه علت بالفعل علت می شود. علت غایی است که علل دیگر را علیت اعطا می کند، یا یعنی بالفعل اونها را علت میکنه. حالا در بله در طبیعیات اونجا دو تا جواب دادن، یکی اینکه چون علم در سراسر عالم هستی هست اونها هم همین مسئله رو دارن، منتها حالا علم حصولی و ذهنی و امثال ذلک نیست. یکی اینکه اگر هم به معنای علم و حضور علمی در جهان طبیعت با نتوانیم اثبات بکنیم، به یک نحو دیگری این من رو با تثبیت کرد، یا فاعلی که سرپرست این است عالم است، یا اون استعدادی که در این هست رابطه بین بالفعل و بالقوه اوست که در بحث ماده گذشت به اون هم ممکن اینجا اشاره بکنم. هل علت الغائیتو هیه فی شیئیتها، که این شیئیت در ذهن مثلا در مرحله علم ترسیم شده است، این سببون برای این علل که علل بالقوهن علل بالفعل بشن، سببون لأن یکون سائر العلل موجودتن بالفعل عللن، که موجودتن این همون کانه ناقصه است، یعنی یتکونو بالفعل عللن، اون علل بالقوه به وسیله علت غایی علت بالفعل می شوند. سببون لأن یکون سائر العلل یعنی علل سگانه موجودتن بالفعل عللن، یعنی فاعل بالقوه فاعل بالفعل بشود، قابل بالقوه قابل بالفعل بشود، صورت بالقوه صورت بالفعل بشود. نه وقتی که شیء ذهنی شد البته دیگه، یعنی وقتی که معدوم باشه که نقشی ندارد، که علت غایی هم اونه که ترسیمی در ذهن بشه دیگه. لذا می فرماین ول علت الغاییتو، پس فل علت الغاییتو هیه فی شیئیتها مقدم است، این همان است که میگن به وجود علمی مقدم. این یک. دوم ول علت الغاییتو فی وجودها مسببتون لوجود سائر العلل عللن بالفعل، لوجود سائر العلل عللن بالفعل، اگر اون علل سگانه علل بالفعل شده اند علت غایی هم وجود پیدا میکند مسبب از اینها. ولی علت الغاییتو فی وجودها مسببتون لوجود سائر العلل عللن بالفعل. و کان الشیئیت من العلت الغائیت علت علت لوجودها، پس اونی که مقدم است غیر از آنیست که مؤخر است. علت غایی به وجود حل علمی مقدم است و به وجود حل عینی مؤخر. فعل موقوف بر وجود علمی علت غایی است و فعل مقدم بر وجود عینی علت غایی است، به این تعدد رافع دور است. و کان شیئیتو من العلت الغاییته، یعنی ماهیت که وجود علمی پیدا کرده است، این علت علتن لوجودها، علت اون علل سگانه است که اون علل سگانه علت وجود غایتن. پس فکان وجودها یعنی وجود علت غایی معلول معلول شیئیتها، وجود علت غایی معلول وجود سایر علل است که وجود سایر علل معلول شیئیت علت غایی. پس علت غایی به وجود حل علمی